هاییه که مثلا در بعضی خیابونها فانوسای کاغذی سبز و آبی رو از سطح زیرین گرم و خاکستری بالون آویزون میکردن یا از فرصت استفاده میکردن تا روی سطحش پیغام بنویسند و آمادگی خود یا آشناهاشون رو جهت اجرای عملیات محیرالعقولشون اعلام کنند. بچه های جسور روی بالون جفتک میزدن، به خصوص در جاهایی که بالون چسبیده به ساختمونی شناور مونده بود و مثلا فاصله میان بالون و ساختمان چند سانتیمتری بیشتر نبود یا جاهایی که بالون با اعمال فشاری اندک و دائم بر نمای ساختمان واقعا با اون مماس شده بود، طوری که بالون و ساختمان اصلا یکی به نظر می رسیدن. ساختار سطح بالایی بالون چنان شکیل بود که انگار منظره‌ای رو در معرض دید می زاشت. دره‌های کوچک و به همان اندازه قله‌های کم ارتفاع و تپه‌ها، حتی امکان قدم زدن بر فراز بالون و سفر از جای به جای دیگر هم مهیا شده بود. به خاطر خاصیت بادی سطح بالون، امکان بالا و پایین پریدن روی اون هم وجود داشت و حتی اگه دلتون می‌خواست، امکان سقوط کردن از فراز اون هم وجود داشت. به علاوه تعداد آدم‌ها، بچه‌ها و بزرگسالانی که مزیت استفاده از فرصت‌های یاد شده رو یافته بودن، اونقدری که باید زیاد نبود. حجب و حیایی خاص و حتی جوری بی‌اعتمادی نسبت به بالون به چشم می‌خورد. بیش از اینها نوعی خصومت هم نسبت به اونها وجود داشت. از اونجا که ما تلمبه‌های تزریق هلیوم رو قایم کرده بودیم و چون سطح بالون وسیع‌تر از اون بود که مسئولان امر بتونن نقطه‌ای که گاز از اونجا تزریق می‌شد رو مشخص کنن، پس در کار اون مقامات شهری که چنان نمایش‌های معمولاً در حوزه مسئولیت ایشان اجرا می‌شد، نشانه هایی از ناامیدی به چشم می‌خورد. بی‌معنایی قاطع بالون آزارنده شده بود. همچنین این حقیقت که بالون اصولاً اونجا بود. اگر ما دور تا دور سطوح بالون رو با حرف درشت می‌نوشتیم، تست‌های آزمایشگاهی مثبت یا 18% تأثیر بیشتر، این مشکل رو هم دور زده بودیم. اما من کلاً حوصله چنین چیزهایی رو نداشتم. در کل این مقامات به شکل قابل توجهی بی‌تفاوت بودند و با توجه به ابعاد بی‌نظمی انعطافشون پیش از همه نتیجه کوشش‌های مخفیانه شبانه‌ای بود که اونها رو قانع کرده بود برای محو یا نابود کردن بالون هیچ کاری نمیشه کرد و در درجه دوم نتیجه اشتیاقی اجتماعی بود که از سوی شهروندان عادی که تحت تأثیر ترکش‌های خصومت مزبور قرار نگرفته بودند نسبت به بالون ابراز می‌شد. از اونجا که یک بالون منفرد باید مظهر عمری اندیشه ورزی پیرامون کلیت تمام بالون‌ها باشه، پس هر یک از شهروندان مجموعه از رویکردهای مختلف رو به عنوان رفتار انتخابیش در قبال بالون پی گرفته بود. شاید یه نفر فکر میکرد که بالون میبایست رفت به نظریه آلودگی داشته باشه، نظریه که در جمله بالون بزرگ آسمان پاک و درخشان را آلوده کرده پیدا بود. یعنی بالون برای چنان آدمی یک مزاحم محسوب میشد. چیزی ثانویه نسبت به آسمانی که از قبل اونجا وجود داشت، چیزی که خود رو بین مردم و آسمانش انداخته بود. اما موقع ماه ژانویه بود، با آسمونی تیره و زشت. آسمونی نبود که بشه با لذت و تاغباز بر کف زمین خوابید و نگاش کرد، مگر آدمی باشید که مورد تهدید و آزار قرار گرفته باشه. اون وقت لذت میبرید. اما نگاه کردن به سطح زیرین بالون که در بیشتر جاها خاکستری و قهوه‌ای تیره و در تضاد با زرد کمرنگ و چوب گردویی باقی قسمت‌ها بود، لذت خاصی داشت. بنابراین اگرچه اون یارو در فکر آلودگی خودش بود، اما هنوزم ترکیبی از یک دریافت لذت بخش در تفکراتش وجود داشت که با ادراک اولیش در جنگ بود. از سوی دیگه ممکن بود یه نفر دیگه بالون رو به چشم پاداشی ببینه که انگار طی روندی غیر منتظره به دستش رسیده، مثل وقتی که رئیس آدم جلو بیاد و بگه
ای هنری، این کیسه پولی که برات کنار گذاشتم تحویل بگیر، چون کار و کاسبیمون خیلی رونق گرفته و من روشی رو که تو با اون روی گلای لاله خال انداختی تحسین میکنم. واحد شغلی تو بدون اون خالا نمیتونست موفق بشه یا دست کم به موفقیت الانش برسه. بالون برای چنین مردی میتونست تجربه دلاورانه و درخشان باشه، اگرچه تجربه‌ای به ندرت قابل دست یافتن. و خیلی ها را هم پیدا میشد کرد که یا با اون موافق بودن یا با او جدل میکردند. نظریات پفکردگی و شناوری مطرح میشدن و به همون اندازه مفاهیم رویا و مسئولیت. دیگران درگیر تخیلات به شدت مبسوط می شدن که یا به آرزوی ول کردن خودشان در بالون مربوط می شد و یا به دریدن آن. ویژگی پنهان این آرزوها منشأشان ریشه های عمیق مدفون شده و ناشناختهشان این بود که از اینها حرف زیادی زده نمی شد. با این همه شواهدی وجود داشت که به شدت رواج دارند. همچنین مردم در این مورد بحث می‌کردند که آنچه اهمیت داشت احساسی بود که هنگام ایستادن زیر بالون داشتی. همچنین بعضی ابراز می‌کردند که آن حس ایمن و گرم بودن را قبلا هرگز تجربه نکردند. در حالی که دشمنان بالون یک سنگینی تحمیلی را حس می‌کردند و یا ادعا داشتند که حس کرده‌اند. مردم شروع کردند به تعیین قرار ملاقات‌های خودشان در موقعیت‌های مرتبط با بالون.
من اونجا وای میسم که بالون رو روی پیاده روی خیابون 47 که پایین اومده کنار رستوران چیلینی آلامو ببینم.
یا چرا نمیریم اون بالا؟ اونجا که بالون با سردر گالری هنرهای مدرن تاق زده میشه. بایستیم و یه هوایی بخوریم و شاید هم یکم قدم بزنیم. اما حرف زدن از تقاطع‌های مرزی هم اشتباهه. هر تقاطع اهمیتی حیاتی داشت و از هیچ کدام نمیشد چشم پوشید. مثلا با قدم زدن در اینجا ممکن نبود کسی رو پیدا کنی که بتونه در یک لحظه توجهتون رو از فعالیت‌های قدیمی به فعالیت‌های جدید، مخاطرات جدید و دعواهای جدید جلب کنه. هر تقاطع اهمیتی حیاتی داشت. محل تلاقی بالون با ساختمان، بالون با انسان و بالون با بالون. گفته میشه که روی هم رفته مسئله تحسین انگیز در مورد بالون این بود که محدود یا تعریف شده نبود. گاهی یه شکم دادگی یا تاول در زیر بالون میتونست تمام مسیر شرق به سمت رودخونه رو به ابتکار خودش بپوشونه. درست مثل حرکت یه ارتش روی نقشه. اونطور که از چشم ستادهای فرماندهی دور از میدون جنگ دیده بشه. بعدش به عبارتی اون قسمت دوباره به عقب برمیگشت یا به شکل موقعیت و وضعیت‌های تازه‌ای پف می‌کرد. صبح روز بعد هم اون قسمت پادگان دیگری رو می‌ساخت یا به کل ناپدید می‌شد. این توانایی تغییر شکل بالون بسیار لذت بخش بود. به خصوص برای کسانی که زندگیشون کمابیش شکل سلبی به خودش گرفته بود. آدمایی که علی‌رغم میلشون امکان تغییر نداشتن. بالون در مدت 22 روز حضورش این امکان رو فراهم کرده بود، با تصادفی بودنش، با تغییر محل استقرارش و با تمایزش به خاطر داشتن شبکه‌های راه‌های عبور منظم و قائم‌الزاویه در زیر پای مردم. دلیل انجام آموزش‌های خاصی که اینک مورد نیاز بود و نیز میل متعاقب نسبت به انجام تعهدات بلند مدت، ماشینی شدن تقریباً تمام اشکال کار و فعالیت ها بود. هرچه این تمایلات افزایش یابند، آدم های بیشتر و بیشتری هم با بیکفایتی و سرگشتگی دنبال راه حل هایی خواهند گشت تا بالون بتواند به عنوان یک چرک نویس خاص سر جاش بیسته. من تو رو زیر همون بالون ملاقات کردم، درست در لحظه بازگشتت از نروژ. از من پرسیدی آیا بالون مال منه؟ گفتم که هست و گفتم که بالون یک افشاگری اتوبیوگرافیک و ناگزیر است. بهانه‌ای برای ادامه دادن به کارم به رغم اضطرابی که در غیاب تو و با آن همه محرومیت حس کردم. اما حالا که بازدید تو از برگن به پایان رسیده، دیگه نیازی یا مناسبتی به وجود بالون نیست. ناپدید کردن بالون ساده بود. کامیون‌های بارکش پارچه پیاده شده اون رو به خارج شهر هم کردند. پارچه حالا در ویرجینیای غربی انبار شده، منتظر رسیدن یک دوره غمناک دیگه. مثلا شاید زمانی که از دستی هم دیگه عصبانی باشیم. بالون از مجموعه روی پله‌های کنسرواتوار. نوشته دونالد بارتلمی، ترجمه شیوا مغانلو، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی. تهیه کننده سجاد کلوادی نژاد.
شبکه رادیویی سوا تقدیم می کند. نقل مغولستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه سرا
پژوهشگر اما نشاید گفت
خوبه. این آدم های خوبی هستند که کتابتون میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقله امروز کسی نیست
جز استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. با صفا هستید، با سبا هستید، با ما هستید، ما هم با شما هستیم. با یه نقل نقلستان ویژه و متفاوت، سه نقل شیرین، سه طنز پرداز نازنین مهمان این برنامه‌مون هستند که قراره برامون شعر طنز با موضوع کرونا بخونند و درباره این موضوع اهمیت و جایگاه شوخ طبعی در این روزها با ما گفتگو کنند. البته ما هم به همین خاطر فاصله اجتماعی رو کاملا رعایت کردیم و از راه دور با دوستان ارتباط برقرار کردیم. به همین دلیل در رفت و آمدی که به شهرهای مختلف داریم یه مقداری کیفیت صدا متغیر و متفاوت شده که صد البته این ماجرا روی کیفیت محتوا هیچ تأثیری نگذاشت. امیدوارم در این روزها با رعایت کامل نکات بهداشت فردی و گروهی شما و خانواده محترمتون در سلامتی کامل باشید و تشکر ویژه می کنم از پزشکان و پرستاران و کادر محترم درمان و همه کسایی که در این روزها برای سلامتی ما از خودگذشتگی و تلاش می کنند. پس دوستان اتاق فرمان محبت می کنند، همراهی می کنند، علل حساب این عزیزای دل رو یه تشویق جانانه بکنیم. بله ممنونم. پس برای سلامتی خودتون و عزیزانتون لطفاً از خونه بیرون نرید و از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز بکنید. در خانه ما رونق اگر نیست صفا هست، بیرون نرو ای دوست که آنجا کرونا هست. در این نوبت از نقل نقلستان با تشکر از دفتر طنز حوزه هنری و برنامه دگرخند قراره به سراغ 3 تن از طنز پردازان خوب کشورمون در شهرهای مختلف بریم و ازشون درباره نقش و کاربرد شوخ طبعی و طنز در این روزهای کرونایی بپرسیم و اشعار طنزشون رو در همین رابطه بشنویم. یکی از دوستانی که قراره باهاشون گفتگو کنیم چند وقت پیش کرونا گرفت و شکر خدا کرونا رو شکست داد و قراره در این باره هم برامون توضیح بده. پس حتما تا انتهای برنامه همراهمون باشید، مخصوصا برای بخشایی که دوستان قراره برامون شعر طنز بخونن.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از تنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
قربون صفای شما، برای شما و به هوای شما در رادیو سبای شما با نقل نقلستان در خدمتتون هستیم. 3 مهمون عزیز و گرامی داریم، 3 طنزپرداز خوب و کارکشته که قراره درباره کرونا باهاشون صحبت بکنیم. بریم به سراغ مهمون اولمون و شهر قم و جناب آقای دکتر عباس احمدی. دکتر عباس احمدی سال 1357 در تهران متولد شدند. ایشون دکترای منابع طبیعی دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. از بچگی به ادبیات علاقه داشتند و همین علاقه باعث شد که 70-80 تا رتبه کشوری به دست بیارند. اصولاً دکتر احمدی در جشنواره‌های ادبی یا برنده شدند یا داور بودند یا دبیر جشنواره بودند و کلی هم کتاب از ایشون منتشر شده و امروز هم سعادت داریم تا باهاشون گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر عباس احمدی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما آقای فرج اللهی عزیز و مخاطبان عزیز شنیداری شما. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید.
ممنونم، شما هم سلامت باشی. عباس جان، توصیه شما برای این روزها چیه؟
از شاید که در ایام کرونایی نمیدونم چه کار باتون کار خاصی نباید بکنیم، الان باید به فکر ایام پس از کرونا باشیم. ولی خب گذشته از شوخی، حالا ایامی که قرنطینه بود الان یه مقداری شل شده، ولی خب باز هم توصیه میشه که از سفرهای غیر ضروری اجتناب بشه، کارها رو بشه به توسط حالا فضای مجازی و اینترنت انجام داد و من خودم حالا 2-3 تا تجربه داشتم خوب بود. مثلا کاشت گلوگی ها و سبزیجات در منزل، حالا اگه حیات هم نداریم توی بالکن، میتونه خیلی جالب باشه، جذاب باشه برای انسان. یا عرض خدمت شما که حتی نگهداری پرندگان خانگی رسیدگی بشون، مثلا من خودم تا مرغ آوردم، هم بچه‌ها باشون سرگرم، هم بعضی وقتا هم تخم میذارم و تو باید جاشون رو درست کنی و تمیز باشه. و به حال فرصت مطالعه خیلی خوبی هست، فرصت نوشتن هست برای دوستان شاعر و نویسنده و فرصت در واقع مرتب کردن فایل ها هست، چه فایل های ذهنی، چه فایل هایی که توی کامپیوتر و لپتاپ داریم و چه فایل های درسی و کاری که وجود داره.
ممنون عباس جان بابت پیشنهادها. سوال بعدی اینه که در شرایط حساس کنونی طنز و شوخ طبعی چقدر میتونه مفید باشه؟
خب بله، خب طنز و شوخ طبعی و گونه‌های مختلف اون در این ایام میتونه خیلی کارساز و کارآمد باشه، مخصوصا در کشور ما در فرهنگ ایرانی که طنز و مطایبه و داستان‌های طنزآمیز و اشعار طنزآمیز بسیار از قدیم الایام، حالا در اون شب‌های تونانی که نه برقی بوده نه رسانه‌ای بوده نه تلویزیون و رادیویی بوده، کاربرد داشته. الان هم این کاربرد خیلی زیاد بوده، خب همه شاهد هستن، خیلی از به حال لطیفه‌ها و جوک‌ها و مطالب طنزآمیز که نوشته شد شوخی کردن با کرونا، با ویروس، با مسائل سیاسی و اجتماعی، خیلی خوب برای سرگرم کننده است برای مردم. البته ایشالله که در حد اندازه خودش باشه و پا رو از دایره اخلاق و انصاف بیرون نگذاره. و طنز پردازان هم غالبا لطیفه زیاد دادن، خوشبختانه خیلیاشون دیدم در فضای مجازی، در کانال هاشون، در اینستاگرام به صورت پخش زنده و در سایت ها و مجلات مجازی دست به قلم شدن و کارهای خوبی تولید کردند.
بله دقیقاً همینطوره و خنده بر هر درد بی درمان دواست و از قدیم گفتن که انسان به امید زنده است. وقتی که امید ناامید است، پایان شب سیاه بعید است. امیدوار باشیم که ایشالله این نیز بگذرد و لبخند بزنیم تا دلامون جوون و قبراق بمونه. خنده باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوونی کنه. خب جناب دکتر احمدی عزیز، هرچند که شما همیشه میزبانید ولی لطف میکنید و ما رو مهمون میکنید به یک از شعرهای زیباتون با موضوع کرونا.
بله چشم، بفرمایید غزل کرونایی تقدیم میکنم. اوضاع درام است و به شدت کرونایی است، امت کرونایی شد و دولت کرونایی است. دیروز شده صندوق آرا متبرک، امروز ولی خانه ملت کرونایی است. گفتند به ویروس دوچارند 2%، 1/2 این شهر به جرأت کرونایی است. با اینکه شده با اتانول ضد عفونی درویش بپا، گوشه عزلت کرونایی است. دافان و پلنگان همه در خانه نشستند، پارمیدا که تب کرده و شوکت کرونایی است. از قم به کسی زنگ زدم، فحش به من داد. گفتم چته تو؟ گفت صدایت کرونایی است. گفتیم که ویزا بستانیم و بگرخیم، دیدیم ولی در به سفارت کرونایی است. بیرون نروید و بتمرید به خانه، یک کم به خدا شرم و خجالت کرونایی است. چندیز خداییش به ما گیر نداده، انگار ترامپ خر نکبت کرونایی است. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، یا رب برسانش به سلامت کرونایی است. متشکرم.
ما متشکریم عباس جان، دستتون درد نکنه. از دکتر احمدی و شهر قم خداحافظی میکنیم، البته باز دوباره به قم برمیگردیم. بعد از یک فاصله کوتاه میریم به شهر کرد.
پای بستان در گلستان، توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید. اینجا استدیوی رادیو سباست، برای هر کی که با صفاست. در این نقل نقلستان ویژه درباره طنز و کرونا صحبت میکنیم. رفتیم به شهر قم سراغ دکتر عباس احمدی، طنزپرداز خوب کشورمون. شعر زیبایی برامون خوندن و توصیه هایی در همین خصوص ماجرای کرونا داشتن. در ادامه برنامه قرار در خدمت دو طنزپرداز گرامی دیگه هم باشیم. الان میریم به شهر کرد و در خدمت جناب آقای دکتر همایون علی دوستی هستیم. دکتر علی دوستی از شاعران و طنزپردازان خوب کشورمون هستند. سال 1345 در شهر کیان از توابع شهر کرد به دنیا آمدند. از دوران دبیرستان با شعر آشنا شدند و همین آشنایی مسیر زندگیشون رو تغییر داد. دکترای زبان و ادبیات فارسی دارند و مدرس دانشگاه هستند. تا کنون آثار متعددی از ایشون منتشر شده. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر همایون علی دوستی عزیز.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به شما و به تمامی خوبان ایران زمین. امیدوارم در هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و پیروز و موفق باشید.
سلامت باشی، ممنونم برای آرزوهای قشنگت، هزار برابرش برای خود شما. خب همایون جان، برای این روزهای کرونایی چه توصیه و پیشنهادی داری؟
بله، پیشنهاد میکنم که اگر خدای نکرده کرونا سراغتون اومد، باید سعی کنیم در درجه اول جا خالی بدیم. البته باید مواظب باشیم سر به سر این ویروس عصبانی نذاریم و انگشت در لانه این زنبور نبریم که ممکنه گزیده بشیم. یعنی که حواسمون باشه خدای نکرده دستهای نشسته را به سمت چشم و دهان و بینی خودمون نبریم. همون اعضایی که سعدی کرده، اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. و من میخوام بگم که کرونا فتاده امروز به جان آدمیت، زد و چشم و گوش و بینی و دهان آدمیت. باید مرتب دست هامون را با صابون بشوییم، علاوه بر این باید در محیط های شلوغ از هم کناره بگیریم. کرونا میگه که من برای فصل کردن آمدم. نی برای وصل کردن آمدم. یعنی یادمون نره در خیابون، مترو، اتوبوس از دور به هم سلام کنیم و خلاصه اصل دوری و دوستی را رعایت بکنیم.
به به، چه پیشنهادهای خوبی، چه اشاره های دلنشینی، توأم با شوخ طبعی. ممنونم همایون جان. به نظرت شوخ طبعی و طنز در این روزها چه نقشی میتونه داشته باشه؟
واقعا کرونا بعد از این همه نامهربانی ها و اذیت و آزارها داره کم کم به یک طنز تلخ تبدیل میشه. باید سعی بکنیم در این اوقات با قرص طنز و ویتامین خ، یعنی همون خنده، بدنمون را و روانمون را در برابر این ویروس مقاوم بکنیم، به همدیگه روحیه بدیم و در فضاهای مجازی حقیقت حال همدیگه را دریابیم و خلاصه به همدیگه نون شادی قرض بدیم.
ممنون همایون جان. حالا که اینطوری است، ما یه نون شادی از شما قرض بگیریم و یکی از شعرهای زیباتونو با موضوع کرونا به عنوان حسن ختام گفتگومون محبت کنی برامون بخونی.
خواهی کرونا را سر جایش بنشانی، خواهی کرونا را سر جایش بنشانی، باید نروی جایی و در خانه بمانی. شرط است که در خانه به کاناپه دهی لم، هر پشه ای آمد به سراغت بپرانی. یادت نرود گر که به چیزی زده ای دست، آن دست به چشمان و دهانت نرسانی. این میکروب ولگرد به هر کوچه و بازار، رحمی نکند هیچ به هر پیر و جوانی. با جان خودت این همه شوخی نکنی دوست، کن گوش به پندی که دهندت خودمانی. این دشمن موذی که ز چین آمده اینجا، نه گرز و سپر دارد و نه تیر و کمانی. شلیک مکن عطسه اگر در اتوبوسی، شلیک مکن عطسه اگر در اتوبوسی، کن فاصله را حفظ اگر در صف نانی. آنقدر بشو دست خودت با کف صابون، که از دست تو گردد کف صابون عصبانی. انشالله که همیشه خندرو و خندان باشی.
به به، ایشالله شما هم همینطور لبتون همیشه خندون باشه. چه بامزه بود. آنقدر بشو دست خودت با کف صابون، که از دست تو گردد کف صابون عصبانی. به به، شیرین و دلنشین مثل همیشه. از جناب آقای دکتر همایون علی دوستی تشکر و خداحافظی میکنیم و برمیگردیم به شهر قم. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
ممنونم که همچنان همراه ما هستید. من همچنان مهدی فرج‌اللهی هستم و همچنان نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. درباره طنز و شوخ طبعی و این روزهای کرونایی صحبت میکردیم. رفتیم به شهر قم در خدمت طنز پرداز خوب کشورمون جناب آقای دکتر عباس احمدی بودیم. از اونجا به شهر کرد رفتیم در خدمت دکتر همایون علی دوستی شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون بودیم. آثار طنز دوستان رو درباره کرونا و توصیه‌هاشون رو در همین خصوص شنیدیم. حالا دو مرتبه برمیگردیم به شهر قم. این بار خدمت جناب مهندس فرهاد موحدی عزیز، از شاعران و طنز پردازان جوان با ذوق و خوش آتیه کشورمون، متولد 1372 هستند، کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک خوندند و در چندین جشنواره هم برگزیده و برنده شدند. فیلمشون هم که در اومده. بله، فیلم‌های شعرخوانیشون در محافل مختلف از جمله محفل قمپوز. این فیلم‌ها دست به دست میشه و با استقبال روبرو شده، مخصوصاً شعرخوانی با لهجه شیرین قمی. از قضا آقا فرهاد موحدی کرونا گرفته و کرونا رو شکست داده، شکر خدا. ایشالله که برای همه مردم سلامتی باشه. سلام عرض میکنم خدمت آقا فرهاد موحدی عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست فرهاد جان. ممنونم از شما که افتخار دادی و خدا رو شکر میکنم که کرونا رو شکست دادی و سلامت.